این جام زهری نیست که با جام زهر قطعنامه 598 و جنگ قابل مقایسه باشد. این جام زهری است که جانها را میگیرد، جان انسانیت را میگیرد.
خیلی متشکریم که همراهی میفرمایید. دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو رو ما کنار شما هستیم انشاءالله تا ساعت 10 شب. نقطه نظرات سازنده شما رو خیلی دوست داریم بشنویم. روی پیامک 301035 ارتباط برقرار بفرمایید. همکاران برنامه ساز من حتما نظرهای شما رو در برنامه ها اعمال خواهند کرد. گفتگوی اقتصادی رو شنونده باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره دستاوردهای بریکس صحبت کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز ما، به نظر شما پیوستن ایران به گروه بریکس چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ یک، افزایش سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی. دو، کاهش وابستگی به نفت. سه، افزایش صادرات. چهار، همه موارد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. پاسخ خودتون رو پیرامون سوال پیامکی ما میتونید برای ما بفرستید و با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی، ان شاء الله به استی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. از اینکه با ما همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. قرار هست همونطور که عرض کردم امروز بپردازیم به دستاوردهای بریکس. اصولا اصلا حالا معاهده ها، تفاهم نامه ها، مواردی که توی حوزه های مختلف بسته میشه، مخصوصا تو حوزه اقتصادی، ببینیم چه دستاوردی میتونه داشته باشه. بالاخص امروز در تو بریکس صحبت میکنیم و ببینیم که در واقع نتیجهش حالا آخر برنامه به کجا میرسیم. این برنامه رو تقدیم به حضورتون میکنیم با حضور میهمانانی که خدمتشون هستیم و معرفی میکنم. آقای دکتر حسین زاهدی، رئیس خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران. آقای زاهدی سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر حسین غریبی، دیپلمات با سابقه و سفیر سابق ایران در برزیل. آقای غریبی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنونم از دعوتتون و اینکه در چندمین برنامه است که به موضوع بریکس میپردازید. ممنون.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این اهمیت موضوع رو میرسونه که ما سعی میکنیم تو گفتگوی اقتصادی واقعا در رابطه با موارد مختلف بهش بپردازیم. حالا بریکس هم که واقعا یکی از نکات مهمه که امروز حتما اون اهمیتش رو بیشتر با هم دنبال خواهیم کرد. و آقای دکتر روح الله عزتخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای عزتخواه سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای عزتخواه، با حضرت عالی شروع میکنیم و من خواهشم این هست که بفرمایید اصلا دستاوردهای این نوع معاهده ها و جمعیت ها و جمع ها و گروه ها و اتحاد ها برای کشور میتونه چی باشه و ما دنبال چه موضوعی باید باشیم که در واقع مخصوصا در بریکس بهش بپردازیم و غفلت نکنیم در موضوع اجرا مخصوصا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که این در واقع گروه بریکس گروه بسیار مهمی است به لحاظ اقتصادی و سیاسی در دنیا، چون که اینها اقتصادهای نوظهوری هستند که به سرعت هم در حال رشدند. 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که نزدیک به 30% تولید ناخالص جهان رو دارن و 40% جمعیت جهان. خب اتفاق مهمی که دولت غرب افتاد این بود که ایران به عنوان عضو دائم در این مجموعه وارد شد. خب ما با برخی از این کشورها مثل روسیه، چین، هند ارتباطات تجاری زیادی داریم همین الان، که اون هم البته باز رو به رشد هست. نکته مهم در این قضیه این است که اگر بخوایم اقتصاد کشور ما از این تلاطمات در بیاد، از مشکلات داخلی که داریم در بیاد، خب یه بود بحث تولید و جهش تولید هست، یه بود دوم هم موضوع حضور در بازارهای جهانی و زنجیرهای اقتصادی جهانی است. همون در واقع بحث درونزایی و برونگرایی که در اقتصاد مقاومتی هم آمده. ما یک کمکاری 20-30 ساله در این عرصه داشتیم متاسفانه، یعنی الان شاید فقط با یکی دو کشور توافق نامه تجارت آزاد داریم، پیمانهای دو یا چند جانبمون کم هست، بحث مبادلات چند جانبه و مبنای پولهای ملی و امثال اینها که نیازمندش هستیم برای اینکه در واقع باید خودمون رو از سیطره اقتصاد امریکایی و انگلیسی در بیاریم، از دلار زدگی در واقع بتوانیم دوری کنیم. خب نیازمند این هست که یک حضور معناداری در بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای بله. دوست و برادر به قول معروف داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای غریبی. من فکر میکنم حالا حضرت عالی هم به جوانب دیگر موضوع اگر اشاره بفرمایید که واقعا به حال اهمیت این موضوع از زاویه حالا شاید اقتصادی در بین شاید اون کشورهایی که دارن از این شرایط استفاده کامل میکنن و ما این که حالا شاید اون استفاده رو هنوز داریم تجربه میکنیم که به چه صورت پیش ببریم.
خب خیلی ممنونم. ببینید ما طرفدار یک جهان چند قطبی هستیم، یک جهان مشارکتی که کشورهای مختلف، قدرت‌های مختلف بتونن در شکل‌دهی این نظم و کارکرد این نظم مشارکت داشته باشند. الان به خصوص در حوزه مالی بین‌المللی، چیزی که گفته میشه به عنوان نظم برتن وودز، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، این توازن دیده نمیشه. یعنی صدای کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای نوظهور خیلی کمتر شنیده میشه اونجا. ما باید دنبال متوازن کردن این سیستم مالی جهانی باشیم که همه ازش منتفع بشن. بیکس یک تشکل، یک ائتلاف خیلی خوبیه که میتونه کمک بکنه به این چند جانبه گرایی. ولی دو تا نکته هست. یعنی نباید خیلی نسبت به این که عضویت در بریکس مثلا میتونه بلا فاصله برای ما دستاورد داشته باشه خوشبین باشیم، برای اینکه بریکس مثل یک بزرگراهه که شما باید یه خودروی آماده سالم داشته باشیم که تو این بزرگراه خیلی با سرعت بتونه حرکت بکنه،
تو اون شرایط بتونه عملا از
دقیقاً از اون شرایط استفاده بکنه. از یک طرف هم نباید اون رو تقلیل بدهیم به یک صرفا یک ائتلاف بین دولتی که حالا سال یک بار سران دوره هم جمع میشن، چند بار وزرا جمع میشن. و اگر ما هرچی بتونیم بخش های مستقیم اقتصادی خودمون، اون چیزی که مد نظر بریکس هم هست، مشارکت بدیم در تصمیم گیری ها، در این اجلاس هایی که با هم دارن و این تعاملاتی که با هم دارن، به خصوص بخش خصوصی، یه بخشی از بریکس هست که اتاقهای بازرگانی با هم ارتباط دارن و شرکت ها مستقیما در قالب مجامع با هم دیگه مرتبطن، هر چه ما بتوانیم این زمینه ها رو بیشتر فراهم بکنیم میتونیم بیشتر استفاده بکنیم از این سکویی که برای ما ایجاد شده.
خیلی متشکرم. آقای زاهدی، بخش خصوصی به حال کار خودش رو داره انجام میده. وقتی که یه همچین اتفاقاتی میفته و یه شرایطی ایجاد میشه و به تعبیر آقای غریبی در واقع این بزرگراه آماده است و حالا ما باید بیایم شروع کنیم در اون ابعاد هم حرکت کردن، چالش های بخش خصوصی برای ورود به این در واقع حالا بزرگراه و استفاده از این شرایط چی میتونه باشه؟ عناوینش رو اشاره کنین که بعد حالا خدمت های ایزدها باشیم و جنبندی ایشون رو هم داشته باشیم.
بسیار عالی. ببینید، خب سازمان های همکاری های منطقه‌ای سازمان های راهبردی هستن در نظم جدید جهانی. فرصت بسیار خوبی هم هست برای کشورمون که با حضور در این سازمان ها بتونه در واقع یک مقابله هم با یک جانبه گرایی غرب داشته باشه دیگه. اما سوال شما این هستش که آیا بخش خصوصی آمادگی داره که در این بزرگراه قرار بگیرد یا نه؟ بله، بخش خصوصی توانمندی‌های بسیار زیادی داره. درسته که الان در وضعیت مناسبی قرار نگرفته به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، ولی این توانمندی و این پتانسیل در بخش خصوصی وجود داره که بتونه از ظرفیت‌هایی که در این سازمان‌ها به وجود اومدن استفاده بکنه. یک مسئله یا نماینده محترم مجلس در مورد بحث دلار زدایی در بریکس اشاره کردن بهش. این بزرگترین چالش پول واحد در بریکس به نظر من بزرگترین چالشی هستش که این سازمان داره و یک مسیر دلار زدایی، یک مسیر بسیار سختی رو در پیش داره. بر اساس آخرین داده های صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر ببینید بالغ بر 59% ذخایر ارزی کشورهای جهان به دلاره، 19.5% به یورو هستش و 5.4% ین ژاپنه، 4.8% هم پوند انگلیسه و بعد از دلار کانادا یوان چین هم رتبه بعدی رو داره. پس بنابراین در بین تمام کشورهایی که عضو بریکس هستن فقط پول واحد کشور چین هستش که در یک سطح جهانی در یک رتبه مناسب تری قرار گرفته. خب با توجه به اینکه این کشورها مبادلات تجاری زیادی با ایالات متحده دارن، بر پایه دلار هم در واقع دارن کار میکنن، حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو بریکس با آمریکا تراز در واقع مثبت تجاری داره که این حدوداً 1 تریلیون دلار هستش. خب این کار بسیار سختیه، یعنی اگه نگیم غیر ممکنه، یک مسیر بسیار سختی رو ما در دلار زدایی داریم، چرا که هم ذخایر ارزی کشورها به در واقع دلار و یورو هستش و همینطور تراز تجاریشون که مثبت هستش با غرب بر اساس در واقع دلار شکل میگیره و بسیار سخت هستش دلار زدایی برای این کار. ولی خب به هر حال استفاده از پتانسیل قدرت‌های نوظهور در مخصوصا آسیا، ظهور هند در کنار چین و یک منطقه ویژه‌ای به نام آسئان که خب اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا هستند، به نظر من دهه آینده میلادی میتونه یک دهه بسیار روشنی برای این منطقه باشه و اون چند جانبه گرایی که جناب آقای غریبی راجبش صحبت کردن میتونه اینجا اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزت‌خواه. ما نکته‌ای که حالا داریم، اولا شما نکته‌ای دارید در تو فرمایش دوستان اضافه بفرمایید؟
حالا سوالتون رو بپرسین، من یه جور جنبندی میخوام.
درسته. ببینید نکته‌ای که وجود داره این هستش که حالا مجلس شورای اسلامی معمولا توی این جور موارد بهتر هست که چطور عمل بکنه یا چه کمکی رو، حالا اینجوری بگیم بهتره، چه کمکی رو میتونه در بهتر اجرا شدن یه همچین در واقع معاهده‌هایی، در واقع سازمان‌هایی، گروه‌هایی که عضوش هستیم داشته باشه، بالاخص بریکس که امروز داریم در موردش صحبت می‌کنیم.
من عرض بکنم که پیروه صحبت قبلی، ببینید ما امروز در کشور ظرفیت هامون بندلا بالاست، هم در هم سخت افزاری هم نرم افزاری، یعنی ما فرض فرمایید در کشور صنایع سنگین رو داریم، صنایع سبک رو داریم، انبوه شرکت های دانش بنیان رو امروز 10,000 شرکت دانش بنیان داریم که در نوع خودش رکورد داره در دنیا، ظرف 15 سال این ایجاد شد. دسترسیمون به آبهای آزاد، خوشه های صنعتی که بالغ بر 500 خوشه صنعتی رو تا امروز در واقع دولت مطالعه کرده، بررسی کرده و ظرفیت های توسعه‌اش رو دیده و
بله.
همسایگان خودمون که یک بازار 600 میلیون نفری دیوار به دیوار ما، جمعیت مصرف کننده‌ای که در دسترس ما هستن، این ظرفیت ها چرا اونقدری که باید استفاده نشده؟ یک دلیلش این است که این قطار یک لوکوموتیو میخواد و تجارت بین الملل میتونه لوکوموتیو اقتصاد ملی باشه، که ما در حوزه تجارت بین الملل خب به شدت ضعیف بودیم، سالهای سال خوب پیش نرفتیم، مبتنی بر ظرفیت های تولیدیمون. الان همین روسیه رو شما ببینید، بعد از جنگ اوکراین خب اروپایی‌ها از این کشور رفتن، صنایعشون به شدت مختل شد، زنجیرهای صنعتیشون ناقص شد. من طی همین 2-3 سال اخیر مراجعات متعددی در این نمایشگاه‌ها و همایش‌های مشترک بین ایران و روسیه داشتم که مسئولین صنعتیشون از ما می‌خواستن که شما تجربه بومی‌سازی صنعتیتون رو در اختیار ما بذارید، چون ما بعد از این تحریم‌های جنگ اوکراین به شدت صنایعمون دچار ضعف شده و نیاز داریم تجربه شما. از اون طرف حجم انبوه سرمایه‌ای هست که روسیه از دنیا به اصطلاح روس‌ها برگردوندن به کشورشون و اینها میگن ما مشکل سرمایه نداریم، میتونیم بیایم در پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای ایران مشارکت بکنیم. همین قصه رو با هند داریم، کریدور شمال جنوب که از بمبئی تا آستاراخان میتونیم، که ما در قلب این کریدور قرار گرفتیم، بحث ترانزیت کالا رو از جنوب تا شمال با مشارکت هند و از اون طرف روسیه دنبال بکنم. میخوام عرض بکنم که اگر این لوکوموتیو فعال بشه، یعنی تجارت بین الملل سر سامون بگیره، بسیاری از ظرفیت‌های موجود در کشور به شدت بهره‌ور میشه و این ناترازی‌ها، این کسری بودجه و امثال اینها در سایه این رشد و توسعه به سرعت قابل حل خواهد بود. اون نکته هم که آقای زاهدی فرمودن، بحث دلار زدایی، خب بله، منظور من فقط بحث پول واحد نیست، ما در سایه این تعاملات تجاری بین المللی انواع روش های دیگه، معاملات تئاتری، کنسرسیوم های مشترک، خطوط اعتباری، اینها رو میتونیم به کار بگیریم که خود به خود اتکای تکبودی اقتصاد ما رو به دلار بتونه از بین ببره و ما بتوانیم با در واقع اهرم های دیگری در سایه این تجارت بین الملل هم رشد بکنیم. یه نکته آخرم این که منطقه مکران و چابهار، من عرضم اینه برای دولت جدید، پیشنهادم این است که اگر بخوان این بریکس رو بالفعل بکنن و از این ظرفیت حضور ما در اونجا استفاده بکنن، اولین و مهمترین و اولویت دارترین کار میتونه بحث توسعه منطقه مکران باشه که منافع همه این کشورها گره خورده به اون منطقه و ما میتونیم یک کار بین المللی مشترک در حوزه مکران انجام بدیم، هم توسعه صنعتی، هم توسعه تجاری، زیربنایی، هم کریدورها رو در این منطقه فعال بکنیم که اتفاقا اون وقت این میتونه مکران نه فقط نیاز ما به این کشورها بلکه نیاز اونها به این منطقه هم پوشش بده.
در متشکرم آقای عزت، شما فرصت دارید که با ما همراه باشین؟
من چند دقیقه دیگه خدمتتون هستم.
اگر اجازه بفرمایید، چون موضوع مجلس رو بس اگر اجازه بدید دوباره من ازتون خواهم پرسید به عنوان جنبندی فرمایشاتتون. آقای غریبی، این نکته ای که حالا شاید از این زاویه هم بد نیست، حالا چون اشاره شد بحث تاثیر حالا ارزهای رایج همین کشورها و عملا تمرکز این که معاملات بر این اساس صورت بگیره، چرا؟ چون بالاخره ما هم می‌خوایم با اونها در واقع دوباره تبادل تجاری داشته باشیم، یعنی همونا رو دوباره می‌تونیم از همین زاویه پیش ببریم که اون بحث حالا دلار زدایی حالا اصطلاحاً اتفاق بیفته. از نظر عملیاتی فکر می‌کنید که این اتفاق چجوریه؟ چون ما یه موقع چیزایی رو می‌گیم، یه چیزایی رو که دوست داریم اتفاق بیفته، مثل اینی که مثلا الان نکته‌ای که آقای دکتر عزت‌خواه گفتن، بله مطمئناً تولید کنندگان داخلی دوست دارن در افق کارشون بسیارشون شاید موضوع صادراتی رو ببینن، اما یه دفعه مواجه میشن با یه سری مسائل که دست و بالشون بسته است برای این اتفاق، مثلا تحریم‌ها. اما یه دفعه میبینید همین گروه‌های اقتصادی میتونه کار ما رو در واقع جوری دیگه ای پیش ببره و اتفاق درست بیفته. حالا از این زاویه بس اون موضوع ارز رایج کشورها رو یه توضیح بفرمایید و اون سازوکاری که میتونه اتفاق بیفته که یه مقدار از این بعد هم تولید کنندگان و بخش خصوصی هم با خیال راحت‌تر به این موضوع فکر بکنند.
بسیار
و برنامه ریزی بکنند.
بله، از شما که موقعی که ما راجع به دلار زدایی صحبت میکنیم، باید حتما این دقت رو داشته باشیم که این دلار زدایی در روابط بین خودمان هست. یعنی به هر حال دلار و یورو دو تا ارز معتبر باقی خواهند ماند. کشورهای زیادی هستن که با این ارز کار میکنن، به هر حال اقتصاد به خصوص آمریکا اقتصاد بزرگی هست و دلار توسط این اقتصاد بزرگ کماکان ترویج خواهد شد. ولی آنچه که مهم است اینه که ما بین خودمان کمتر از دلار استفاده کنیم، کمتر از یورو استفاده کنیم، از ارزهای داخلی کشورهای بریکس استفاده کنیم. بعضی از این ارزها خوشبختانه یک ثبات نسبی خوبی دارن و تونستن یک رکورد خوبی از خودشون نشون بدن، مثل یوان چین. بعضی از ارزها ضعیف‌تر بودن. این گام‌هایی که ما برمی‌داریم با تک تک کشورهای عضو بریکس، اینکه ارزهای ملی خودمون رو به رسمیت بشناسیم و در سبد ارزی رسمی بانک مرکزی خودمون اونها رو شناسایی بکنیم، خیلی گام خوبیه. مثلا در ارتباط با برزیل، یکی از کارهایی که انجام شد و حدوداً یک سال پیش نهایی شد این که الان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئال برزیل رو به عنوان یکی از ارزهای رسمی خودش شناسایی میکنه. یعنی این که اگر یک شرکتی فرضاً تعهد ارزی نسبت به بانک مرکزی داشته باشه و مقداری رئال برزیل رو در برزیل در بانکهای برزیل داشته باشه، میتونه به عنوان رفع تعهد به بانک مرکزی اعلام بکنه. اینها گام هایی هست که به تدریج اگر برداشته بشن با کشورهای مختلف عضو بریکس، الان که یه مجموعه از اعضای جدید داریم، کشورهای همسایه ما مثل امارات، مثل عربستان، مصر، اینها به تدریج میتونه رواج ارزهای غیر دلاری و غیر یورویی رو بین کشورهای عضو در واقع افزایش بده و این افزایش قطعا کمک کننده خواهد بود. یعنی هر جایی که دلار در میان نباشه، تحریم خیلی مشکل میشه. بله. تحریم اونجاییه که از دلار استفاده میشه و سیستم بانک بین المللی باید برای تایید تراکنش ها حتما از بورس نیویورک و سیستم مالی آمریکا مجوز بگیره و این خب خیلی کار مشکل میکنه. بنابراین این گام خیلی گام خوبیه، باید به طرف این گام بریم، به طرف این هدف و این مسیر بریم و این هم همونطور که عرض کردم به تدریج با تک تک کشورهاست. از اون طرف البته اراده کشورهای اقتصادهای بزرگ عضو بریک که بزرگترینشون بلا تردید چین هست خیلی مهمه که یوان رو به عنوان یک ارز مطمئن، به عنوان یک ارز شاخص معرفی بکنه به اعضا و باعث ترویج و رواج این ارز بین اعضا بشه.
خیلی متشکرم آقای زاهدی. حالا این روال و این در واقع فرایند برای اینی که بخش خصوصی، حالا من از این زاویه میخوام سوال کنم، که وارد این حوزه ها بخواد بشه، این فرایند چه نکات دیگری باید ایجاد بکنه، چه ارزش هایی رو باید ایجاد بکنه که عملا بخش خصوصی وارد بشه و یکی از اولویت های کاریش اصلا قرار بده؟
ببینید، خب همونجور که اشاره کردم در بخش قبلی، یک سری مشکلات در کشور وجود داشته که باعث شد بخش خصوصی ضعیف بشه. همه این مواردی که داره مطرح میشه موارد بسیار خوبیه، در واقع هیچ شکی در این نیستش که واقعا ظرفیت بسیار خوبی پیش روی کشورمون هستش در تجارت با کشورهای عضو بریکس، ولی تا مسائل کلان کشور حل نشه، یعنی تا مسئله تحریم ها حل نشود، تا موضوع FATF حل نشود، تا بحث بانکی، مبادلات بانکی کشورمون با کشورهای دیگه، همونطور که جناب آقای غریبی هم اشاره کردن، خب ببینید ما مثلا با برزیل ارتباط بانکی ایجاد کردیم، با روسیه ارتباط بانکی ایجاد کردیم، ولی خب به هر حال تجارت جهانی فقط روسیه، برزیل یا مثلا چین که نیستن، کشورهای مختلفی هستن. تا موضوع بانکی، مبادلات بانکی ما حل نشود، تا موضوع مهم لوجستیک و حمل و نقل در کشور ما آسیب شناسی نشه و حل نشه، از طرفی دیگه مسائل داخلی کشورمون، بی‌ثباتی و عدم قطعیتی که در بازارها وجود داره که بسیار هم آسیب زده به تولید کننده، این مسائل رو تا ما حل نکنیم، به قول آقای غریبی، نمیتوانیم به عنوان یک خودروی با کیفیت در این بزرگراه قرار بگیریم. پس بنابراین مسائل ریشه‌ای خودمون رو ابتدا باید حل کنیم بعد بیایم. فرصت خیلی خوبی که بریکس داره، من فکر میکنم که بیشتر باید بهش توجه بکنیم. در بخش اقتصادی دو تا بخش رو داره، یکی بانک توسعه جدید هستش به نام NDB که در واقع تا سقف 34 میلیارد دلار مجوز داره که تامین مالی بکنه برای بخش سرمایه گذاری در کشورهای عضو، و همینطور قرارداد اندوخته احتیاطی هستش که به کشورها کمک میکنه که از خودشون حفاظت بکنن در برابر فشارهای نقدینگی. ما باید بیایم ببینیم چقدر از این ظرفیت داریم استفاده میکنیم. آیا ما تا حالا تقاضایی دادیم به بریکس که بتونیم تأمین مالی بکنیم برای مثلا کوریدور شمال به جنوبمون که خیلی کوریدور مهمی هم هستش در توسعه بریکس؟ اینها رو بایستی ببینیم. در بخش جوانان هم که خب به هر حال ما همیشه منتقد بودیم از این سازمان، به هر حال ما انتظار داریم از مسئولان بخش بالادستی بخش در واقع حاکمیتی در کشور که این ظرفیت ها رو استفاده کنن. شورای جوانان امسال اونم به تقاضای برخی از نهادهای ایرانی عضویتش در شورای جوانان بریکس داره رقم میخوره و امیدوار هم هستیم که اتفاقا جوانان شایسته انتخاب بشوند. و اتفاقا مسئولیت ریاست این شورا هم برای امسال در سال 2025 به برزیل سپرده شده. خب انتظار داریم که واقعا جوانان شایسته استفاده بشه در بخش شورای جوانان که شورای بسیار بسیار مهمی هم است.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر عزت‌خواه، من فکر میکنم یکی اون موضوع مجلس محترم و کارهایی که میتونه انجام بده برای بهتر استفاده شدن از همچین در واقع گروه ها و معاهده هایی، و اگر نکته ای هم که باقی مانده بفرمایید به عنوان جنبندی فرمایشات.
بله تشکر میکنم. عرضم به حضورتون که البته این بحث جوانگرایی که آقای زاهدی فرمودن کاملا درسته. ما تو بحث تجارت بین الملل واقعا باید نیروهای جوان، کارآفرین، صنعت شناس، فناوری فهم رو بفرستیم. رایزنهای بازرگانی ما سالها به شدت محدود بود، در حد انگشتان دست ما رایزن بازرگانی داشتیم. حالا یه تحرکی در دولت قبل شروع شد، اون تو همون رو هم باید بسپاریم به انجمنهای صنعتی، به اتاقها و فعالین کسب و کار. سربازان تجارت کشور اینها هستند و لذا باید این فضای بوروکراسی حاکم بر تجارت خارجیمون رو بشکنیم. انجمنها، شرکت‌های دانش‌بنیان، اینها رو گسیل کنیم به دنیا برای اینکه حضور در بازار جهانی رو برای کشور رقم بزنن. نکته بعدی در مورد تحریم که فرمودن، اتفاقا این سیاست یعنی حضور در پیمان‌های چندجانبه دقیقاً راه حل اصلی ما برای خنثی‌سازی تحریم هاست. ما دقیقاً به خاطر اینکه می‌خوایم از سایه شوم تحریم در بیایم داریم باید این سیاست رو دنبال بکنیم، باید با گوشه کنار جهان با کشورهای مختلف